موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون این فرصت عالی در اختیار ماست تا آموزه عظیم الهام کتاب مقدس رو بررسی بکنیم. ما قراره به یکی از آموزه‌های الهیاتی به نام کتاب مقدس شناسی بپردازیم که به معنی مطالعه و بررسی کلام خدا است. چند سال پیش مصاحبه جالبی رو خوندم. در اون مصاحبه از یکی از ترانه سرایان معروف مسیحی که بسیاری از سروداش رو همه ما میخونیم و لذت میبریم سوال شد که توضیح بده متن یکی از سروداش رو چگونه نوشته. اون ترانه سرا پاسخ داد: در مورد این سرود باید بگم همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. برای ما مهم نبود درباره الهیات این سرود بحث و گفتگو بکنیم. در واقع احساس می کردیم بحث و گفتگو درباره این سرود دخالت در کار روح القدسه که خودش این سرود رو الهام بخشید. این پایان صحبت‌های ایشون بود. بسیار خوب، گمان می کنم منظور نویسندگان اون سرود رو می فهمم. اما این واقعا ادعای سنگینیه که اونها میگن نمیخوان درباره الهیات اون سرود بحث و گفتگو بکنن و نمیخوان واژگان اون سرود رو موشکافی بکنن، مبادا دخالت باشه در کار روح القدس که خودش این سرود رو الهام بخشید. این نشون میده اونها معنای الهام شدن رو به درستی درک نکردن. بله، ما هم این واژه رو زیاد به کار میبریم، به خصوص در مورد موسیقی. این که بگوییم من از این موسیقی الهام گرفتم، زمین تا آسمون فرق داره با این که بگوییم این موسیقی به من الهام شده. ما میتونیم بگیم با خواندن این سرود یا شنیدن این سرود انگار اوج گرفتیم و پرواز کردیم، دلمون گرم شد، سبک بال شدیم. یک ترانه سرا حتی میتونه بگه نوشتن این سرود عجب تجربه الهام بخشی بود. اما وقتی میگیم یک سرود الهام روح القدسه و از این رو نباید دربارش بحث و گفتگو بکنیم، مبادا دخالت باشه در کار روح القدس، یعنی اون سرود رو با کتاب مقدس برابر میکنیم. آیا میتونیم بگیم یک ترانه سرا به همان شکلی الهام میگیره که لوقا هنگام نوشتن انجیل لوقا یا پولس هنگام نوشتن رساله رومیان الهام گرفت؟ یا به همون شکلی که به اشعیا الهام شد تا نبوتی رو به نام کتاب اشعیا بنویسه؟ منظورمون چیست که میگیم کتاب مقدس الهام است؟ آیا منظورمون اینه که کتاب مقدس کتابی الهام بخش است؟ چرا که الهام بخش ایمانمون و الهام بخش احساسات مذهبیمون و الهام بخش درک و بینش ما بوده؟ آیا امروز به ترانه سرایان الهام میشه به همون شکلی که نویسندگان کتاب مقدس الهام گرفتن؟ آیا کتابهای مسیحی که امروز نوشته میشن الهام هستند؟ موعظه ها چطور؟ آیا اونها الهام هستند؟ واژه الهام در زبان لاتین به معنای دمیدنه. البته در مورد واژه الهام کمی سوء تفاهم وجود داره. رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می‌فرماید تمامی کتب از الهام خداست. واقعاً به نظرم در اینجا با به کار بردن واژه الهام مشکلی به وجود آوردیم. در متن یونانی این واژه توپنوستاس می باشه که به معنای دم و نفس خداست که ریشه واژگان دمش، سینه پهلو و واژگان و اصطلاحاتی مربوط به تنفس می باشه. پس واژه‌ای که در رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 الهام ترجمه شده در اصل باید به این شکل ترجمه بشه: تمامی کتب دم خداست. البته این دم به ما دمیده نمیشه، بلکه خدا خودش میدمه. این خداست که کلامش رو میدمه، نه اینکه در یک کنش و واکنش الهام بخش خدا به ما بدمه. ما ایمان داریم کتاب مقدس مستقیم از دهان خدا صادر شد. خدا کتاب مقدس رو دمید، خدا آن را داد، خدا آن را سخن گفت. حالا آیا درسته برای یک سرود همین ادعا رو بکنیم؟ آیا درسته برای یک کتاب، یک موعظه، یک نظر، یک پیشنهاد یا برنامه ریزی برای خدمت روحانی چنین ادعایی بکنیم؟ آیا ما واقعاً از دهان خدا مکاشفه مستقیم میگیریم؟ البته که خودمون خیلی خوب میدونیم که به ما الهام الهی نمیشه. من هرگز پیغامی رو که دم و نفس خدا باشه موعظه نکردم. به عبارتی هیچ مکاشفه الهی هرگز به من الهام نشده. یعنی خدا پیغامی رو به من ندمیده تا اون رو من به شما موعظه بکنم. صحبت به زبانات چطور؟ مردمی که ادعا میکنند به اونها نبوت میشه و به کشف و شهود و حکمت و درک و بینش روحانی میرسن چطور؟ آیا مردم صاحب مکاشفه‌هایی هستند که دم و نفس خداست و مستقیم از دهان خدا صادر میشن؟ آیا این به اصطلاح مکاشفه ها با کتاب‌های کتاب مقدس برابرند؟ در همه این سالها با بسیاری در این مورد بحث و گفتگو کردم و عده‌ای به من خاطر نشان کردند تو دیگه مطب خشخاش میگذاری. بسیار خوب، الهام گرفتن درجه بندی داره. واعظان و ترانه سرایانی وجود دارن که به اونا الهام میشه. کسانی وجود دارن که از خدا مکاشفه میگیرند و به کشف و شهود و حکمت و درک و بینش روحانی میرسن. بله، اونها الهام میگیرن. سپس در ادامه میگن ولی الهام اونها مانند الهام نویسندگان کتاب مقدس نیست. این الهام درجه پایین تری است. شماری از الهام ها بالاترین هستند که فقط در مورد کتابهای کتاب مقدس صادقه، ولی به بقیه در سطح پایین تری الهام میشه. حالان که ما باید یادمون باشه که الهام به معنی دمیدن خداست. به این معناست که خدا می فرماید. این الهام درجه بندی نداره. کلامی یا کلام خدا هست یا نیست. به این دلیله که باید بسیار دقت بکنید وقتی میگید خداوند این را به من گفت، خداوند آن را به من گفت. در همه این سالها به خاطر دارم گفتگو با کسانی که باور داشتند خداوند با اونها سخن میگه. یادم میاد خانمی به من گفت واقعاً برام مهم نیست که کتاب مقدس چی میگه، چون دقیقاً میدونم خدا به من چی میگه. این ترسناکه. کلام خدا درجه بندی نداره. خدا یا سخن گفته یا نگفته. خدا یا دمیده یا ندمیده. این کلام یا کلام خدا هست یا نیست. این کلام نمیتونه تقریبا یا کم و بیش کلام خدا باشه. یکی از راه‌های درک این موضوع اینه که به این فکر بکنیم که منظورمون چیست که یک چیز رو بالاترین، بهترین، بیشترین مینابیم. اینا صفتهای عالی هستن که ما در گفتارمون به کار میبریم، یعنی دیگه آخرشه. این بلندترین کوه هست، این بهترین ساعت هست، این بیشترین پول است. در این صورت کوهی از این بلندتر، ساعتی از این بهتر و پولی از این بیشتر وجود نداره. بالاتر از بالاترین وجود نداره. بهتر از بهترین وجود نداره. بیشتر از بیشترین وجود نداره. به این ترتیب الهام نوشته های خدا بیشتر و کمتر نداره. خدا مطلق است، بنابراین کلام خدا مطلق است. خدا عالی است و عالی سخن میگوید. الهام الهی درجه بندی نداره. کلامی رو خدا یا فرموده یا نفرموده. امروز هیچ سرودی، هیچ کتابی، هیچ خواب و رویایی، هیچ مکاشفه‌ای و هیچ موعظه‌ای وجود نداره که مکاشفه مستقیم خدا باشه. در واقع حتی فکرش و تصورش هم هولناکه، زیرا کتاب مقدس با این کلام تموم میشه. مکاشفه فصل 22 آیه 18: هر کسی را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. منظور از این کتاب، کتاب مکاشفه است. اما کتاب مکاشفه پایان کل مکاشفه خداست، یعنی پایان کانون کتاب مقدس. و از این رو چون کتاب مکاشفه آخرین کتابه، هرچی به این کتاب اضافه بشه به معنی اضافه شدن به کل کتاب مقدسه. کانون یعنی فهرست به رسمیت شناخته شده مجموعه کتابهای عهد عتیق و عهد جدید که الهام الهی هستن. این هشداری بسیار واضح و شفافه. کتاب مقدس با این هشدار تموم میشه: چیزی به این کتاب اضافه نکنید. اضافه کردن به این کتاب یعنی اضافه کردن به کانون کتاب مقدس که کتاب مکاشفه پایان بخش آنه. بنابراین این که بگیم یک نفر مانند نویسندگان کتاب مقدس الهام میگیره واقعا ادعای بسیار جدی است. حتی یکی از موعظه‌های من الهام خدا نیست. من کلام خدا رو که الهام خداست و در قالب کتاب مقدس که جامع و کامله در دست میگیرم و تلاش و تکاپو میکنم تا این پیغام الهام شده کتاب مقدس رو برای شما توضیح بدم. اما این تلاش و تکاپو، تلاش و تکاپوی خودمه و الهام روح القدس نیست. البته من با این امید موعظه میکنم که روح القدس به ذهنم روشنگری ببخشه و منو یاری بده. ولی اون چه برای شما توضیح میدم کلام و واژگان خودمه و همه تلاشم اینه که معنا و مفهوم مکاشفه خدا رو برای شما توضیح بدم. یادم میاد یک بار در رادیو با یکی از خانومهای واعظ مصاحبه میشد. به نظرم کسی که با این خانم مصاحبه می کرد اصلا خبر نداشت که سوالش به اصطلاح راه به ترکستان می بره. اون مصاحبه گر از خانم پرسید: شما چگونه موعظه‌های خودتون رو آماده می کنید؟ آن خانم با آوایی ملکوتی پاسخ داد: من موعظه‌ام رو آماده نمی کنم. موعظه‌ها به من نازل می شن. بعد مصاحبه گر که انگار هاج و واج مونده بود از او خواست منظورش رو توضیح بده. اون خانوم توضیح داد که معجزه های او از آسمان نازل میشه. ای کاش واقعاً اینطور بود. در این صورت زندگی چقدر سهل و آسان میشد. سرودهایی که مینویسید صرفاً بازتاب مکاشفه خدا در کلامش هستند. پیغامایی که اونا رو موعظه میکنید صرفاً کلام الهام شده و مکشوف خدا هستند که اون رو برای شنوندگان توضیح میدید. کتابهایی هم که مینویسید همین مسیر رو دنبال میکنن. من اگه ادعا بکنم خدا موعظه هام رو به من الهام میبخشه و یا اینکه خدا کتاب یا سرودی رو که مینویسم به من الهام میده، این یک حماقت محضه. همه موعظه های من ویرایش لازم دارن، در حالی که کلام خدا به ویرایش نیاز نداره. ما نهایت تلاش مو رو هم که بکنیم، باز هم موعظه های ما تلاش و کوششی ناچیزن تا بتونن از زبان انسان کلام خدا رو برای مردم توضیح بدن. پس باید حواسمون رو جمع بکنیم تا پاسدار کلام الهام شده خدا باشیم. با این مقدمه الان میخوام درباره تعریف الهام توضیح بدم. در این موعظه قصدم اینه مثل یک استاد دانشگاه الهیات به شما درس بدم، ولی سعی میکنم به قول معروف لیسانس به پایین حرف بزنم که همه متوجه بشن. چند روز قبل در روزنامه LA تایمز مطلبی میخوندم که نوشته بود ما میتونیم علف رو جلوی دهان بز بگیریم که خوردنش برای بز راحت باشه. حالا منم این مسئولیت رو عهده میگیرم، فقط نمیدونم آیا حاضرید شما رو بز بنامن؟ حالا بریم سر اصل مطلب. آموزه الهام الهی به چه معناست؟ این آموزه رو با یک دستبندی برای شما توضیح میدم. ابتدا به محتوا میپردازیم. مکاشفه الهی محتواست. خدا حقیقت خودش رو آشکار میکنه. الهام الهی وسیله آشکارسازی مکاشفه خداست. مکاشفه محتواست. الهام الهی وسیله آشکارسازی این محتوا. وقتی درباره مکاشفه الهی صحبت می‌کنیم، حرفمون درباره محتواست، درباره پیغام، درباره حقیقت که خدا اون رو مکشوف یا آشکار می‌کنه. اما وقتی درباره الهام صحبت می‌کنیم، درباره روش خدا برای مکشوف نمودن حقیقتش صحبت می‌کنیم. اینکه خدا به چه طریقی مکاشفه خودش رو دمید. در مکاشفه الهی خدا خودش رو مکشوف میکنه. در الهام الهی روح خدا از طریق ذهن نویسندگان عهد عتیق و عهد جدید مکاشفه الهی رو مکتوب میکنه. آن نویسندگان با هدایت روح القدس که خداست کلام خدا رو می نویسند و اون چه می نویسند کلام دقیق و اصیل و معتبر و دقیقاً همون پیغامی است که خدا می خواد نوشته بشه. بنابراین مکاشفه یعنی پیغام الهی، اما الهام الهی وسیله است که از طریق اون به نویسندگان کتاب مقدس مکاشفه الهی داده میشه و در نهایت در صفحات کتاب مقدس ثبت میگرده. الان وقتشه این موضوع رو کمی روشن‌تر توضیح بدم و به شما بگم چه چیزهایی الهام الهی به حساب نمیان. دستاوردهای عالی و والای بشر رو نمیتوان الهام الهی نامید. سالهاست که از آموزه الهام الهی انتقاد میشه. یعنی از این حقیقت انتقاد میشه که خدا واژه به واژه کتاب مقدس رو به ذهن نویسندگان دمید تا اونا رو مکتوب بکنه. از این رو واژه به واژه کتاب مقدس در واقع از ذهن خدا صادر شده. حالا عده میگن این حرف درست نیست. کتاب مقدس دستاورد عالی و والای بشره. بله دیگه، اگه میخواهید انکار بکنید کتاب مقدس الهام الهی است، باید هم این رو بگید، چرا که شما موندید و این کتاب خیره کننده با یک دنیا حکمت که درون نهفته. پس باید هم بگید که این کتاب به دست انسانهای کلاس بالایی که از نظر مذهبی باهوش هستند گردآوری شده. نویسندگان کتاب مقدس کسانی هستند مانند سایر نابغه‌هایی که اثری خلق کردند، مانند اودیسه هومر یا کمدی الهی دانته یا تراژدی های شکسپیر. کتاب مقدس یک اثر هنری سطح بالا و با کیفیته. یک اثر ادبی است، مانند یکی از صنایع دستی است، مانند هر شاهکار دیگری است. کتاب مقدس شاهکار انسان‌های نابغه است، ولی هرچه هست در نهایت صنعت دست انسانه و بسیار خطاپذیر. چنین دیدگاهی هنر نویسندگی بشر رو تا اونجا تمجید میکنه که او رو به سطح یک نابغه میرسونه، در حالی که به کل انکار میکنه کتاب مقدس الهام الهی است. اما یک چنین ادعایی کارساز نیست، به دلایل فراوانی هم کارساز نیست. اکنون به شماری از این دلایل اشاره میکنم. شخصیت عیسی مسیح و متعال بودن او به شکلی که در کتاب مقدس توصیف میشه از قوه درک و فهم و ذهن انسان خارجه. چه کسی میتونه شخصیتی رو مانند عیسی مسیح اختراع بکنه؟ هیچ کس نمیتونه چنین شخصیتی رو پردازش بکنه. عیسی مسیح در پاکی، در محبت، در کمال و در عدالت متعال و برترینه. در کل آثار ادبی هنری که ساخته و پرداخته ذهن انسان هاست چنین شخصیتی پیدا نمیشه. در هیچ یک از آثار ادبی کسی مانند عیسی مسیح وجود نداره، هیچگاه، هیچ کجا. او همتا نداره، او بی همتاست. از توانای ذهن بشر خارجه که عیسی مسیح رو شخصیت پردازی بکنه. سپس وقتی میفهمید عیسی مسیح در اون مایه کل کتاب مقدسه و طی 1500 سال بیش از 40 نویسنده در زمانهای مختلف هرچه در باره عیسی مسیح گفتند هماهنگ و منسجمه و فراسوی تصور انسان، اون وقته که متوجه میشید توضیح و توجیه نداره که ادعا کنید انسانها نبوغ و هوش و ذکاوتشون رو روی هم گذاشته و شخصیت برجسته‌ای رو خلق کردن که حتی در تصور انسان نمی گنجه. علاوه بر این، چه کسی کتابی می نویسه که در اون کل نژاد بشر رو محکوم بکنه؟ کدام جماعت نابغه هایی پیدا میشن کتابی بنویسن که درون اعلام بکنن جدا از شخص عیسی مسیح امیدی برای بشر وجود نداره؟ همه کتاب های مذهبی که اونها رو نابغه های مذهبی نوشتن، البته با کمک و همدستی نابغه های فرازمینی که ما اونها رو دیوا مینامیم، همگی نجات و رستگاری رو در گروی اعمال نیکو مذهبی میدونن. همه کتاب‌های مذهبی سجده میکنن در مقابل غرور انسان. در هیچ یک از مذاهب دنیا شخصی مانند عیسی مسیح وجود نداره. نابغه‌ها همیشه خودشون رو دست بالا میگیرن. اگه نویسندگان کتاب مقدس نابغه های مذهبی فریخته و سطح بالا بودند، چرا کتاب های مذهبی دیگری رو مانند کتاب مقدس ننوشتند؟ در واقع اونا میتونستن آثار خوب و مفید دیگری بنویسن که الزاماً الهام الهی نباشن. پولس تعداد زیادی نامه نوشت. 13 نامه او در عهد جدید ثبته. حالان که او نامه های فراوانی نوشت که جزو عهد جدید نیستن. او علاوه بر 2 نامه به قرنتیان که در کتاب مقدس ثبته، 2 نامه دیگر هم به اونها نوشت که الهام خدا نیستن. در بهترین حالت هم که در نظر بگیریم، پولس به هر حال یک انسانه. پولس شبانی بود مانند هر شبان دیگری. او مبشری بود مانند هر مبشر دیگری. همه حرفا و گفتای پولس صحیح و درسته، ولی همه اونها الهام مستقیم الهی نیستند که از دهان خدا صادر شده باشند. الهام الهی نمیتونه نتیجه هوش و نبوغ و ذکاوت انسانهای کلاس بالا باشه. ذهن بشر نمیتونه عیسی مسیح رو شخصیت پردازی بکنه. ذهن آدمیزاد نمیتونه کل نژاد بشر رو محکوم بکنه و هیچ امید دیگری بجز امید به عیسی مسیح کامل و بی‌عیب برای بشر باقی نگذاره. حالا به یک دیدگاه دیگه در مورد الهام الهی توجه بکنیم. این دیدگاه معتقده یک سری حقایق به ذهن نویسندگان الهام میشه، یعنی خدا به انسانها افکار و اندیشه های عالی و ناب میده. به عبارتی خدا فکر و اندیشه رو در ذهن اونا جوونه میزنه. تا اینجا در مورد آموزه الهام الهی به نخستین مورد اشاره کردیم که الهام نفسانی نامیده میشه، یعنی همون نبوغ انسانها. حالا دومین مورد الهام افکار نام داره. این دیدگاه معتقده که خدا در مقطعی از زمان به این نویسندگان یک اندیشه مذهبی، یک اندیشه روحانی عطا کرده و اون نویسندگان اختیار و آزادی عمل داشتند و به اصطلاح دستشون باز بود تا اون فکر و اندیشه رو به میل و دلخواه خودشون بیان بکنن. این طرز فکر هر گونه الهام کلمات و واژگان رو انکار میکنه. اگه اینطور باشه ما فقط وقتمون رو هدر میدیم که متنا و آیات کتاب مقدس رو تفسیر میکنیم، چرا که اصلا بحث کلمات و واژگان نیست که بخوایم اونا رو بررسی بکنیم. این همان حرف اون آقا در برنامه لاری کینگ که به من گفت تو آنقدر درگیر کلمات کتاب مقدس هستی که از پیغام کتاب مقدس غافل موندی. این یک دیدگاه آسون و بی‌دردسریه. چنین دیدگاهی معتقده به یک سری اندیشه و طرز فکر و برداشت و تعبیر مذهبی که شاید کلمات و واژگان در اون دخالت داشته باشن، شاید هم نداشته باشن. حالان که واقعیت اینه که کتاب مقدس ادعا میکنه دقیقاً کلام خود خداست. رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 13 میفرماید آنها را نیز بیان میکنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس میآموزد. پولس میگوید وقتی مکاشفه خدا را اعلام میکنم، وقتی آنچه خدا به من الهام بخشیده مکتوب میکنم، این کلام از حکمت انسان نیست، بلکه اون چیزی است که روح القدس تعلیم میده. در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 8 مسیح میفرماید کلامی را که به من سپردی به دیشان سپردم و ایشان قبول کردند. پیغام کتاب مقدس با کلمات و واژگان بیان میشه. در کتاب مقدس پیغامی وجود نداره که بدون واژه و کلمه بیان شده باشه. بدون کلمات و واژگان الهامی وجود نداره. بیش از 3800 بار در عهد عتیق این عبارت ها رو میخونیم. خداوند چنین میگوید. کلام خداوند نازل شد. خدا گفت. همه چیز درباره واژه و کلمه است. در هیچ کجا نمیبینیم خداوند منظورش رو بی کلام منتقل بکنه. وقتی موسی برای خدمت به خداوند عذر خودش رو بیان میکنه و به خداوند میگه من خوش بیان نیستم و باید کار دیگری انجام بدم، خداوند به او نمیگه من به تو یک دنیا فکر و ایده میدم تو خودت سبک و سنگین بکن که به چه شکلی اونا رو منتقل بکنی. خیر، خدا این رو نمیگه. خدا میگوید من ذهنت رو همراهی میکنم. خدا به موسی میفرماید من با زبانت خواهم بود و هرچه باید بگویی تو را خواهم آموخت. به همین دلیل که 40 سال بعد به فرموده کتاب تثنیه فصل 4 آیه 2 موسی به قوم اسرائیل میگوید بر کلامی که من به شما امر میفرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر میفرمایم نگاه دارید. به آنچه به شما حکم دادم دست نزنید، چون این کلام کلام خداست. در واقع واقعیت خلاف اون چیزیست که ما در مورد نویسندگان کتاب مقدس تصور میکنیم. نویسندگان کتاب مقدس واژگان و جملاتی را به قلم در آوردند که معنی و مفهوم آنها براشون روشن نبود. در رساله اول پتروس فصل 1 به ما گفته میشه انبیا کلامی رو نوشتند که معنیش رو درک نمیکردند. آیه 10 در رساله اول پتروس فصل 1 میفرماید انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد، چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که بعد از آنها خواهد بود شهادت میداد. انبیا درباره رنجهای ماشیه موعود می نویسند، درباره جلالی که در پی رنج و عذاب ماشیه از راه می رسه می نویسند و سپس درباره اون چه می نویسند تحقیق و بررسی می کنند. انبیا کلامی رو که به اونها الهام میشه تا اون رو بنویسند کند و کاو میکنند تا بفهمند آن کسی که دربارش مینویسند چه کسی است و چه زمانی ظهور میکنه. اونها حتی نمیتونن معنا و مفهوم واژگانی رو که مینویسند کاملا درک بکنن. روش خدا این نیست که بدون کلام فقط ایده بده. روش خدا اینه که کلام خودش رو منتقل میکنه، در حالی که ممکنه معنا و مفهوم کامل اون رو بیان نکنه. در انجیل متا فصل 24 آیه 35 کلام خدا بسیار روشن و شفافه. آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. وقتی خدا سخن میگوید با واژگان سخن میگوید. کتاب مقدس شامل واژگان مکتوبی است که از جانب خدا صادر شدند، یعنی کلامی که خدا بیان نمود. افکار و اندیشه ها به کلمات و واژگان میپیوندند، چنان که روح به جسم میپیونده. یکی از نویسندگان گفته این که بگوییم افکار و اندیشه ها بدون کلام و گفتار و واژگان الهام می شوند مانند این است که بگوییم می توانیم بدون نوت نویسی آوای موسیقی داشته باشیم، یا بدون این که عدد و رقم داشته باشیم می توانیم به حاصل جمع برسیم. اگر سنگ و پاره سنگ وجود نداشته باشد، زمین شناسی معنی ندارد. اگر آدمها نباشند، مردم شناسی معنی ندارد. اگر موسیقی نباشد، نوا و آهنگی وجود نخواهد داشت. بدون واژگان نمی توانیم گفتار و سخنان خدا رو ثبت بکنیم. این پایان گفته این نویسنده است. افکار و اندیشه ها با واژگان و کلمات بیان می شن. افکار و اندیشه های خدا با کلام خدا بیان می شن و به ما منتقل می گردن. خدا واژگان و کلمات رو به ذهن نویسندگان می دمه تا اونها دقیقاً آنچه خدا می خواد بنویسند و اون رو در کتاب مقدس جمع‌آوری بکنند. درباره آموزه الهام الهی، نظرها و تفسیرهای جالب دیگری نیز وجود داره. عده‌ای الهام الهی رو فقط مخصوص تعالیم روحانی و اخلاقی می دونن. کسانی که به این گونه الهام که الهام نسبی نام داره معتقدند، ادعا می کنن فقط بخشایی از کتاب مقدس الهام الهی است. یعنی آیات و متنایی که در مورد امور روحانی و اصول اخلاقی صحبت می کنن الهام الهی می باشن. و این الهام درباره متنای تاریخی صادق نیست. درباره متنای مربوط به جغرافیا صادق نیست. لازم نیست نگران آیاتی باشیم که درباره مسائل علمی صحبت می‌کنند. لازم نیست کتاب مقدس در همه بخش‌ها دقیق و درست باشه. فقط وقتی صحبت از امور روحانی و اخلاقی است، باید همه چیز دقیق و درست باشه. از نظر اونها این توضیحی است برای اشتباهاتی که ادعا می‌کنن در کتاب مقدس وجود داره. برای به اصطلاح افسانه ها و اسطوره های کتاب مقدس و همه باورها و عقیده های اشتباهی که به نظر منتقدان در کتاب مقدس وجود داره. به عقیده این جماعت الهام الهی تضمین متون مقدس است، ولی سایر متنا که به امور روحانی نمی پردازند تضمینی ندارند که الهام الهی باشند. این دیدگاه مشکل سازه، چون از این دو حالت خارج نیست که کتاب مقدس رو یا خدا نوشته یا اون رو ننوشته. اگر درباره تاریخ و جغرافیا و علم نمی توان به خدا اعتماد کرد، چرا باید درباره امور روحانی به خدا اعتماد بکنیم؟ اگه نمیتونیم به خدا اعتماد بکنیم که درباره تاریخ و درباره دنیای مادی که در اون زندگی میکنیم حقیقت رو به ما بگه، چرا میخواییم روح و جان و زندگی ابدی خودمون رو به او بسپاریم؟ اصلا بر چه اساسی میتونیم به خدا اعتماد بکنیم؟ اگه نمیتونیم به رویدادهای تاریخی و مادی و فیزیکی که قابل اثباتند اعتماد بکنیم، چرا باید امور روحانی رو که به چشم فیزیکی قابل اثبات نیستند باور بکنیم؟ این یک موضوع بسیار حیاتی است. به معنی که در ذهنتون جا بیفته که کتاب مقدس قابل اعتماد نیست، بدونید که خودتون رو در مسیر انکار کامل کتاب مقدس قرار دادید. اگه خدا درباره آنچه میتونید به چشم ببینید و اون رو اثبات بکنید به شما دروغ میگه، چرا باید در مورد اونچه نمیتونید به چشم ببینید و اون رو اثبات بکنید به خدا اعتماد کنید؟ این دیدگاهی بیهوده و بیاساسه، چرا که وقتی کتاب مقدس از تاریخ میگوید، کلامش درست و دقیقه. گفته های کتاب مقدس درباره تاریخ اثبات شده. هیچ رویداد تاریخی یا علمی یا جغرافیایی در کتاب مقدس وجود نداره که ثابت شده باشه اشتباه است. در مورد الهام الهی دیدگاه دیگری نیز وجود داره که معتقد خدا به خوانندگان کتاب مقدس الهام می بخشه. تا اینجا بررسی کردیم که اظهار فضل میکنند کتاب مقدس کتابی است نوشته انسان، نوشته نابغه‌های مذهبی. ادعای دیگه اینه که خدا افکار و اندیشه ها رو الهام میبخشه. این نظرها و عقیده ها درباره الهام بودن کتاب مقدس رو میتوان در یک دیدگاه خلاصه کرد. اما حالا به دیدگاهی میرسیم که معتقد خدا در لحظه در خوانندگان کتاب مقدس تحول ایجاد میکنه. یعنی وقتی در حال خوندن این کتاب بی روح و بی جان هستید، ناگهان جلوی چشم شما جون میگیره و زنده میشه، چرا که روح خدا شما رو الهام میبخشه و شما رو بیدار میکنه. بسیار واضح و بدیهی است که چنین دیدگاهی برخواسته از فلسفه معروف به هستی‌گرایی یا وجودگرایی می باشه که معتقد این انسانه که به زندگی خودش معنا و مفهوم می بخشه. پیروان این مکتب گاه به نام ارتودکس نوین شناخته می شن. بنابر این دیدگاه کتاب مقدس کلام خطا ناپذیر خدا نیست. کتاب مقدس از دهان خدا صادر نشده، ولی خدا کاری میکنه کارستان. وقتی در حال خوندن کتاب مقدس هستید، جلوی چش شما و در دل شما خدا تحول ایجاد میکنه و شما رو به خلسه میبره و در یک لحظه کلامش رو برای شما جا میندازه. خدا در لحظه شما رو به واقعیت الهی وصل میکنه. شما حضور خدا رو احساس می کنید و به قولی به وصال خوبان می رسید. اینجا بحث اصالت و اعتبار کلام خدا مطرح نیست. فقط کافی است وقتی کتاب مقدس رو می خونید مو به تن شما سیخ بشه و حالی به حالی بشید. البته این دگرگونی حال و احوال برای همه یکسان نیست، ولی به هر حال همه ما این حال و احوال رو تجربه خواهیم کرد. همه ما در لحظه زندگی می کنیم و این ما هستیم که به لحظه های زندگی معنا و مفهوم می دهیم. در لحظه که زندگی بکنیم، ناگهان کلامی از صفحات کتاب مقدس بیرون می زنه و ما هاج و واج و انگشت به دهن می مونیم. این یعنی الهام الهی. همین کسانی که اینا رو میگن مدعی هستن که با این حال برای یک لحظه هم گمان نکنید کتاب مقدس حقایق تاریخی رو برای شما بیان میکنه. این کسانی که به الهام در لحظه اعتقاد دارند به اسطوره زدایی از کتاب مقدس نیز معتقدند. الان شما میپرسید اسطوره زدایی از کتاب مقدس یعنی چی؟ این یکی از جنبش‌های چشمگیر لیبرال‌ها یا آزاد اندیشانه که سالیان سال و در واقع قرن‌هاست که ادامه داره. اسطوره‌زدایی از کتاب مقدس به این معناست که هر آنچه به نظر می‌رسه افسانه و اسطوره و داستان ساختگی و تخیلیه از کتاب مقدس ببریم و بیرون بیاندازیم. افسانه‌های کتاب مقدس کدومند؟ تثلیث، از پیش وجود داشتن مسیح، تولد عیسی مسیح از باکره، الوهیت مسیح، معجزه های مسیح، مرگ عیسی مسیح به جای گناهکاران، رستاخیز مسیح، صعود مسیح، بازگشت مسیح، داوری ابدی. همه اینا رو باید از کتاب مقدس خارج بکنیم. ما باید کتاب مقدس رو اسطوره زدایی بکنیم. باید همه اینها رو بیرون بیاریم. اما اجازه میدیم بقیه مطالب در کتاب مقدس بمونند و امیدواریم وقتی در حال خوندن کتاب مقدس هستید، خدا در لحظه در شما تحول ایجاد بکنه و شما رو به خلسه روحانی ببره. این همون تجربه‌ای که فرانسیس شیفر، الهیدان معاصر، اون رو جهش ایمان می‌نامه. جهشی که به هیچ کجا نمی‌رسه. یکی از نویسندگان گفته این آدم ها نمیخوان باور کنن این معجزه خداست که خودش به وسیله الهام الهی کتاب مقدس خطا ناپذیر رو به ما بخشید. آنها این معجزه رو باور نمی کنن، اما برای این باور و اعتقاد به اصطلاح سینه چاک می کنن که خدا هر روز معجزه بزرگتری انجام میده و به انسانها توانایی می بخشه تا در کلام خطا پذیر بشر کلام خطا ناپذیر خدا رو پیدا بکنن. حق با این نویسنده است. شما چگونه می تونید از طریق کتابی که اشتباه و خطای انسان در اون به چشم میاد تجربه درست الهی داشته باشید؟ آیا خدا به دروغ اعتبار می بخشه؟ آیا خدا به فریب اعتبار می بخشه؟ کتاب مقدس بی سر و صدا و راکت نیست و سکوت اختیار نکرده. کتاب مقدس خودش ادعا می کنه کلام خداست. کتاب مقدس یا کلام خداست یا بزرگترین فریب و نیرنگ. آیا منظورتون اینه که خدا از طریق کتابی که فریب و نیرنگه به شما تجربه روحانی اصیل و معتبر میده؟ چرا باید خدا چنین کاری بکنه؟ اما این نشونه فریختگی و روشنفکریست که به گفته فیلسوف کیکگارد تنها حقیقت بنا کننده حقیقت فردیست، حقیقتی که خصوصیست و مخصوص شما. او در دوره و زمانه خودش پست مدرن بود. اگه کل کتاب مقدس دروغه، چطوره میتونیم بپذیریم که تجربیات و احساسات روحانی که با خوندن کتاب مقدس به ما دست میدن درست و صحیح هستن؟ باورها و دیدگاه‌های اشتباه که تمومی ندارن. الان بریم سراغ آخرین دیدگاه اشتباه که پنجمین مورد در فهرست کوتاهی است که در دست دارم. این دیدگاه معتقده که الهام الهی یک دیکته است. این دیدگاه به اصطلاح از اون طرف بام میفته و معتقده که کلمه به کلمه کتاب مقدس رو خدا به نویسندگان کتاب مقدس دیکته کرده و اونها مانند یک ربات یا آدم آهنی اون رو نوشتند. این روش رو این جماعت الهام دیکته شده می نامه. ما معتقدیم تک تک کلمات کتاب مقدس رو خدا نوشته. حالا آزاد اندیشان با توجه به این دیدگاه سر از پا نمی شناسند که بگویند خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، پس شما به الهام دیکته شده اعتقاد دارید. یعنی نویسندگان کتاب مقدس به عبارتی به خرسه میرن، خواب نما میشن، به عرش اعلی برده میشن و در اون حال و احوال به یک دستگاه خودکار تبدیل میشن و کلماتی رو مینویسن که خدا به اونها دیکته میکنه. بسیار خوب، ما هم میگوییم درسته، خدا میتونست روش دیکته کردن رو به کار ببره و در این صورت ما باز هم کلام الهام شده خدا رو در دست می داشتیم. ولی خدا چنین روشی رو پیش نگرفت. راه‌ها و روش‌های نویسندگان کتاب مقدس مختلفه. طرز بیان نویسنده با نویسنده فرق داره. تفاوت شخصیت نویسندگان کتاب مقدس به خوبی مشخصه. احساسات و عواطف منحصر به فرد هر نویسنده در نوشته‌هاش به چشم میاد. خدا با استفاده از نویسندگان کلامش رو می‌نویسه. به فرموده عهد جدید آنها جذب روح القدس شدند و با هدایت روح القدس کلام خدا رو نوشتند. اینطور نبود که نویسندگان کتاب مقدس به اصطلاح در باغ نباشند. آنها در مکتوب کردن کلام خدا نقش خودشون رو داشتن. در واقع آنها حالت دل و افکار و بینش خودشون رو ثبت می کردن. آنها تجربه های خودشون و ادراک خودشون رو می نوشتن، اما همگی رو با کنترل و هدایت و اختیارداری خدا می نوشتن. این نکته رو می تونیم در چندین متن کتاب مقدس مشاهده بکنیم تا این فرایند رو بهتر متوجه بشیم. در این خصوص به سه متن اشاره می کنم. رساله عبرانیان فصل 1 آیات 1 و 2 نقطه شروع مناسبی است. این آیات به روشنی اشاره می کنند خدا نویسنده کتاب مقدس. خدا که در زمان گذشته به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید. نکته اول اینه که خدا تکلم نمود. این جمله کلیدی است برای درک الهام الهی کتاب مقدس. خدا سخن گفته است. خدای خالق با مکشوف نمودن خیش همه مانع‌های درک و شناخت خدا رو از جلوی راه ما برداشت. خدا به وساطت انبیا تکلم نمود. یعنی خدا به وسیله نویسندگان کتاب مقدس سخن گفت. به اقسام متعدد. این عبارت در زبان یونانی پولیمروس می باشه. به اقسام متعدد یعنی در بسیاری از کتابها، یعنی دقیقاً در 66 کتاب، 39 کتاب در عهد عتیق و 27 کتاب در عهد جدید. خدا به اقسام متعدد سخن گفته است و به طریقهای مختلف. این طریقهای مختلف که در زبان یونانی پولیتروپوس می باشه به چه معناست؟ یعنی از طریق رویاها، نبوتها، مثلها، نمادها، نشانه ها، آداب و تشریفات مذهبی، تجلی حضور خداوند، آوای شنیداری. همه اینها در عهد عتیق ثبت شده. هر زمان که خدا سخن میگوید و قصدش اینه که سخنش مکتوب بشه، حتما مکتوب شده. خدا به وساطت انبیا با پدران سخن گفت، در قطعه های مختلف، در بخش های مختلف، در کتاب های مختلف. خدا به روش های مختلف سخن گفت که همگی در عهد عتیق گردآوری شدند. حالا در این روزهای آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. این اشاره به عهد جدیده. خدا دوباره سخن گفته. این مکاشفه خدا از خودشه. عهد عتیق مجموعه ای از حکمت و بینش و بصیرت مردمان باستان نیست. عهد عتیق آوای خود خداست. خدا به همه طریقهایی که سخن گفت، همه فرموده‌هایش و هرچه را که قصد داشت مکتوب بکنه به دست نویسندگان عهد عتیق مکتوب نمود. در عهد جدید نیز خدا همین روش رو پیش میگیره و هر آنچه قصد داره مکتوب بکنه به دست نویسندگان عهد جدید مکتوب میکنه. اکنون توجه شما رو به دو آیه دیگه جلب میکنم. یکی از اونها رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 20 می باشه. و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد. بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. واژه کلیدی که دلم میخواد در این آیه به اون توجه بکنید واژه مجذوبه. انتهای آیه 21 به ما میفرماید مردمان به روح القدس مجذوب شدند، رسانا شدند، حمل شدند. آنها در این فرایند نقش داشتند. در رساله اول قرنتیان فصل 2:10 پولس می نویسد: اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمقای خدا را نیز تفحص می کند. زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می باشد؟ همچنین نیز امور خدا را هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. لیکن ما روح جهان را نیافته ایم، بلکه آن روح که از خداست، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم، که آنها را نیز بیان می کنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس می آموزد. خدا حقایق پرجلالش رو مکشوف نموده. خدا مکاشفهش رو آشکار نموده. خدا کل مکاشفهش رو به وسیله روح القدس مکشوف نموده. همه حرف آیات نامبرده اینه که روح القدس حقایق رو به نویسندگان کتاب مقدس تعلیم میده. آنها حقایق کلام خدا رو میگیرند و مکتوب میکنند. این معنی جذب شدن و هم شدن به وسیله روح القدس تا آنها بتوانند کلام خدا را به قلم در بیارند. به آیه 21 در رساله دوم پتروس فصل 1 برگردیم که می‌فرماید: زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد. واژه نبوت در اینجا به معنای کل کلام خداست. اشاره به تمامی کتاب مقدس داره. پس پیشگویی کردن که ما معمولاً از واژه نبوت برداشت می‌کنیم منظور نیست. نبوت یعنی پیغام، یعنی ایستادن در مقابل کسی و صحبت کردن، که در زبان یونانی پروفتیا میباشه. یعنی صحبت کردن جلوی یک نفر، یعنی توضیح دادن، آشکار کردن، بیان کردن همه اون چه خدا به زبان آورد، همه آن چه خدا فرمود، همه آن چه خدا در کتاب مقدس فرمود. زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. به همین دلیل که آیه 20 می‌فرماید هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. الان می‌خوام درباره واژه تفسیر با شما صحبت بکنم. این واژه در زبان یونانی اپیلسیس میباشه که میتونه به معنای عرضه کردن و نشر دادن باشه. ولی این واژه در آیه مورد نظر به طور مشخص به معنای الهامه. در دستور زبان این ترکیب اضافه ملکی که تعلق اسم رو به کسی یا چیزی نشون میده بر منبع یا منشأ دلالت داره. از این رو منظور این است که هیچ نبوتی در کتاب مقدس منشأ و منبع و عامل ارزش شدنش انسان نیست. نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشده. کل کتاب مقدس از روح القدس منشأ میگیره و این نویسندگان کتاب مقدس هستند که برای نوشتن کلام خدا جذب روح القدس میشن. مانند یک کشتی که بادبانهای برافراشته آن پر از روح القدس و در مسیر دلخواه روح القدس حرکت میکنه. نویسندگان کتاب مقدس نیست، فرمایش های خدا رو می نویسن. اکنون یک آیه دیگر رو بررسی بکنیم. البته همه این آیات رو بسیار مختصر بررسی کردیم. رساله دوم تیموتائوس فصل 3:16 که همه با اون آشنا هستیم متن مورد نظر ماست. تمامی کتب از الهام خداست. این پیغام رو با همین آیه شروع کردیم. این عبارت در زبان یونانی پاسا گرافه توپنوستاس می باشه. یعنی تمامی نوشته های الهی، کل کتاب مقدس، دم و نفس خداست. برای همین زبان اصلی رساله رومیان فصل 3 آیه 2 کلام خدا رو وحی خدا می نامه. خدا نویسنده کلام کتاب مقدسه. بدیهی است که بسیاری از نویسندگان کتاب مقدس به این حقیقت شهادت می دن. در عهد عتیق بارها بارها این رو می خونید. یک تمرین به شما می دم. کتاب ارمیا فصل 1 تا فصل 3 رو بخونید تا ببینید چند بار ارمیا تکرار می کنه. خداوند می گوید. ارمیا نبوتش رو در فصل 1 آیه 4 به این شکل شروع می کنه. پس کلام خداوند بر من نازل شده گفت. ارمیا کلام خدا رو از دهان خدا می شنوه. ما باید الهام الهی رو به این شکل درک بکنیم که خدا مکاشفه خودش رو به وسیله روح القدس در ذهن نویسندگان جای میده تا همزمان با هدایت روح القدس که خودش بر نویسندگان حاکمیت و اقتدار داره، اون نویسندگان با بکار بردن تجربیات و واژگان خودشون دقیقاً همون کلمات و جملات رو مکتوب میکنن که قصد و منظور خداست. خدا مشکلی نمیبینه که برای رسیدن به هدف و مقصودش از مخلوقات خودش استفاده بکنه. کتاب مقدس یک دنیا شهادت میده که خودش کلام خداست. گفتنی ها در این مورد بسیاره، ولی میخوام این پیغام رو با مهمترین شهادت تموم بکنم که همانا شهادت عیسی مسیح است. عیسی مسیح به کتاب مقدس چه دیدگاهی داره؟ او درباره کتاب مقدس چه طرز فکری داره؟ فهرست کوتاهی رو برای شما توضیح میدم. مورد اول اینه که عیسی مسیح تصدیق میکنه که خودش موضوع و درون مایه تمامی کتاب مقدسه. انجیل یوحنا فصل 5 آیه 39 میفرماید کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد. مسیح میدونست خودش درون مایه کل کتاب مقدسه و کلام خدا درباره او درست و دقیق سخن میگه. از همون ابتدا تا انتها کتاب مقدس درباره عیسی مسیح درست و دقیق سخن میگه. در انجیل لوقا فصل 24 آیه 44 مسیح عهد عتیق رو باز میکنه و به اونها که در راه امواس هستن همه چیز رو درباره خودش از عهد عتیق تعلیم میده. در واقع حرف مسیح اینه: سراسر کتاب مقدس مرا درست و دقیق معرفی میکند. در اصل من هستم موضوع و درون مایه کل کتاب مقدس. دومین مورد اینه که عیسی مسیح میدونه که او آمد تا کلام خدا رو به انجام برسونه. عیسی مسیح نیامد تا کلام خدا رو اصلاح بکنه. عیسی مسیح نیامد تا کلام خدا رو ویرایش بکنه. عیسی مسیح نیامد تا کلام خدا رو تغییر بده. او آمد تا کلام خدا رو به انجام برسونه. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا نوشته های انبیا را باطل سازم. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. کتاب مقدس رو نباید دستکاری کرد. نباید تغییر داد. نباید چیزی رو از آن جدا کرد. در انجیل متی فصل 26 آیه 24 مسیح می‌فرماید هر آینه پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت می‌کند. من با زمانبندی الهی پیش میرم. من دقیقاً آنچه نوشته شده انجام میدم. در همان انجیل متی فصل 26 عیسی مسیح به پتروس دستور میده شمشیرش رو غلاف بکنه، چرا که میفرماید پتروس در این صورت کتب چگونه تمام گردد؟ عیسی مسیح در هر کاری که انجام میده کتاب مقدس رو تحقق میبخشه. بنابراین او میفرماید خودش در اون مایه تمامی کتاب مقدسه و کتاب مقدس او رو درست و دقیق معرفی میکنه. مسیح آمد تا کلام خدا رو به انجام برسونه، نه اینکه حرفی از اون رو باطل بکنه. کلام خدا نه فقط باطل نمیشه، بلکه تک تک بخشای اون باید تحقق پیدا بکنه. عیسی مسیح میفرماید همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. در نظر عیسی مسیح کل کتاب مقدس مکاشفه خداست. به همین دلیل در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 35 مسیح می‌فرماید ممکن نیست که کتاب محو گردد. نمی‌تونید هیچ بخشی از کتاب مقدس رو از اون جدا بکنید. نمی‌تونید بخشی از اون رو برش بدید. کتاب مقدس یک پارچه است. جامع و کامل و تکمیله. عیسی مسیح تداوم کتاب مقدس رو با تداوم عالم هستی مقایسه میکنه. همه میدونیم که با هجوم گناه مرگ از راه رسید. هر کجا که رد پای گناه به چشم میاد، مرگ هم در اونجا در کمینه. اما کلام خدا پاک و خالص و ناب و تا ابد مدت ماندگار. گناه در کتاب مقدس و بر کتاب مقدس اثر نداره. به همین دلیله که کتاب مقدس کامل و بی نقص می باشه. عیسی مسیح خودش بر اهمیت هر کلمه از کلام خدا تأکید می کنه. او بر هر واژه و هر حرف کتاب مقدس تأکید می کنه. آن زمان که می فرماید همزه یا نقطه‌ای هرگز زایل نخواهد شد. مسیح در انجیل لوقا فصل 18 آیه 31 می‌فرماید آنچه به زبان انبیا نوشته شده است به انجام خواهد رسید. عیسی مسیح در تفسیر عهد عتیق حتی بر یک واژه یا یک کلمه تاکید می‌کند. پس واژگان و کلمات اهمیت دارند. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 22 در پاسخ به صدوقیان می‌فرماید گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافته اید، زیرا که در قیامت نه نکاح می‌کنند و نه نکاح کرده می‌شوند، بلکه مثل ملائکه خدا در آسمان می‌باشند. اما درباره قیامت مردگان آیا نخوانده اید کلامی را که خدا به شما گفته است؟ من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. گواه این گفته مسیح اینه که اشاره میکنه خدا گفته است من هستم. من هستم خدای زنده جاودان. خدا نه فقط خودش یک تا خدای زنده جاویدانه، بلکه همه آدمیان نیز تا ابد زنده خواهند بود. صدوقیان به رستاخیز اعتقاد نداشتند. مسیح در توصیف ازلی و ابدی بودن خدا فعل هستم رو در زمان حال به کار میبره، تا منظور خودش رو ثابت بکنه و مسلمه که ما هم این گواه مسیح رو با جان و دل میپذیریم. عیسی مسیح کلام کتاب مقدس رو با گفته های شخصی خودش در یک ردیف قرار میده. در شماری از نسخه های کتاب مقدس به زبان انگلیسی برخی از حروف به رنگ قرمز چاپ شدن. باید حواسمون باشه فرض رو بر این قرار ندیم که این حروف قرمز که شامل سخنان و گفته های عیسی مسیح هستند مهمتر از بقیه کلام خدا می باشن. حالان که اونا مهمتر نیستن. کلام مسیح با کلام خدا در بقیه کتاب مقدس برابره. انجیل متی فصل 24 آیه 35 می فرماید آسمان و زمین زایل خواهد شد لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. کتاب مقدس از بین نخواهد رفت و سخنان من از بین نخواهد رفت. این رو عیسی مسیح می فرماید. آنها برابرند. کلام مسیح از بقیه کتاب مقدس مهمتر نیست بلکه برابر است. هیچ یک از بین نخواهد رفت. مسیح هنگامی که شیطان رو وسوسه می کنه بر قدرت کلام خدا مهر تایید می زنه. در انجیل متی فصل 4 و انجیل لوقا فصل 4 وقتی مسیح وسوسه می شه از کلام خدا پاسخ می ده. در مناسبت های مختلف عیسی مسیح به کلام خدا اشاره می کنه و بارها و بارها می فرماید مگر نخوانده اید؟ مگر نشنیده اید؟ مگر نوشته نشده است؟ مکتوب است. بر روی صلیب مسیح شخصاً نبوت های عهد عتیق رو به انجام می رسونه زمانی که می فرماید تشنه ام. این دقیقاً پیشگویی مزمور 22 می باشه. مسیح به زبان خودش این رویدادهای عهد عتیق رو تایید می کنه. آفرینش آدم و حوا، قتل هابیل، طوفان نوح، رسالت ابراهیم، رسم ختنه، نابودی صدوم و هلاکت همسر لوط، نجات لوط، رسالت موسی، شریعت موسی، من آسمانی، مار برونز و غیره و غیره. مسیح بر حقیقت عهد عتیق مهر تایید میزنه. عیسی مسیح بسنده بودن کتاب مقدس رو برای نجات و رستگاری بشر اعلام میکنه. آن زمان که در انجیل لوقا فصل 16 و آیه 29 میفرماید موسی و انبیا را دارند سخن ایشان را بشنوند. همه آنچه برای نجات از جهنم نیاز داریم کتاب مقدسه. مسیح نشون میده منشأ و ریشه همه اشتباهات الهیاتی به خاطر عدم شناخت کتاب مقدسه. انجیل مرقس فصل 12 میفرماید آیا گمراه نیستید از آن رو که کتب را نمیدانید؟ یک دهم از گفته ها و سخنان مسیح که در کلام خدا ثبت شدند نقل قول از عهد عتیق است. از میان 1800 آیه‌ای که کلام مسیح را ثبت کرده 180 بار شامل نقل قول مسیح از عهد عتیق. عیسی مسیح خودش می‌فرماید او حقیقت است و او کلام جاودانی است. در دیدگاهمون به کتاب مقدس مسیح سرمشق ماست. سرانجام به سه امکان میرسیم که قبلاً اون رو بررسی کردیم. یه امکان اینه که بنابر شهادت عیسی مسیح کتاب مقدس بدون خطا و بدون اشتباه است. امکان دوم اینه که در کتاب مقدس خطا و اشتباه وجود داره اما مسیح از اونا بیخبره. سومین امکان اینه که در کتاب مقدس خطا و اشتباه وجود داره و مسیح از اونا خبر داره ولی پنهانکاری میکنه. حالان که فقط یک امکان وجود داره. اگر در کتاب مقدس خطا و اشتباه وجود داره و مسیح از اونا خبر نداره، پس او خدا نیست. اگر در کتاب مقدس خطا و اشتباه وجود داره و مسیح از اونها خبر داره و پنهانکاری میکنه، پس مسیح یک قدرت اهریمنی است. اما واقعیت اینه که عیسی مسیح خداست و یک قدرت اهریمنی نیست و در کتاب مقدس خطا و اشتباه وجود نداره. اقتدار مسیح برطرف میکنه هر گونه مشکل و ابهام رو در مورد کلام الهام شده الهی. کتاب مقدس کلام محکم و پابرجای عیسی مسیح است. کلام مسیح در شما به دولتمندی ساکن بشود. کتاب مقدس کلام مسیح است. عیسی مسیح صاحب و مالک تمامی کتاب مقدسه. رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 16 می‌فرماید ما فکر مسیح را داریم. وقتی کلام خدا را می‌خونیم، هر فکری را به اطاعت عیسی مسیح اسیر می‌سازیم. دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 عیسی مسیح صاحب امتیاز کل کتاب مقدسه. ما نیز باید با تکیه به شهادت مسیح با یقین و اطمینان کامل کلام خدا را از آن خودمون بدونیم، گنجینه و میراث خودمون بدونیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای یقین و اطمینانی که کتاب مقدس در مورد خودش به ما شهادت میده. کتاب مقدس خودش بزرگترین مدافع خودشه، چرا که در کتاب مقدس به راستی تو سخن گفته ای. ما واقعا نمیدونیم معجزه الهام الهی چگونه روی داد. ما نمیتونیم اون رو از نظر روحانی تشریح بکنیم، ولی میدونیم الهام الهی حقیقت داره. ما میدونیم نویسندگان کتاب مقدس تجربه و بینش و چشمانداز خودشون رو نوشتند، ولی تو تضمین کردی که هر کلمه از نوشته های اونها برخواسته از ذهن توست. از این رو آنچه امروز در دست داریم به راستی کلام خداست. باشد که بدانیم و آگاه باشیم که این کلام حیات بخش است و نگهدار حیات است و روزی در آینده ما رو به حیات ابدی در حضور خودت داخل میکنه. آستان کلامت نور بخش است، نوری که حیات ماست. برای کلامت سپاسگزارت هستیم. برای کارهایی که کلامت انجام میده سپاسگزارت هستیم. چنان که کلامت در ما به دولتمندی ساکنه، باشد که پیوسته کار عظیم خودش رو در ما انجام بده. در نام منجیمون دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org